رادیو قرآن. بهره‌برداری از حدود 1000 مدرسه در سراسر کشور در دومین روز دهی فجر همزمان با حضور رئیس جمهور در هرمزگان. بازدید آقای رئیسی از توانمندی‌های فناورانه نیروی دریایی سپاه در ساحل خلیج فارس.
ضربه بزرگ اطلاعاتی به صهیونیست‌ها با دستیابی سربازان گمنام امام زمان به اطلاعات مراکز حساس نظامی و غیر نظامی رژیم صهیونیستی. شناسایی ده‌ها جاسوس و تروریست موساد در 28 کشور جهان
و بارش برف و کاهش دما در بیشتر مناطق کشور. جاده‌ها در بیشتر استان‌ها درگیر برف و باران. از سفرهای غیر ضروری پرهیز کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم آل جعفر خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
در دومین روز از دهه فجر و همزمان با دومین روز سفر رئیس جمهور به استان هرمزگان، حدود 1000 مدرسه هم در سراسر کشور به بهره برداری رسید. از این تعداد 200 مدرسه در استان هرمزگان احداث شده. آقای رئیسی امروز دیداری هم داشت با مردم میناب. رئیس جمهور در اجتماع مینابی ها قدرت نظامی ایران را برای کشورمان امنیت ساز دانست و گفت این قدرت نظامی برای کشورهای منطقه نیست، اما به هر ظلم و قلدری پاسخ محکمی خواهیم داد.
در ادامه سفر رئیس جمهور به هرمزگان، حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با مردم شهرستان میناب دیدار کرد.
خوشحالم که آقای رئیسی به شهرستان ما اومدن و باعث افتخار ماست.
انشالله که قدم ایشون خیر باشه، پربرکت باشه برای استان ما، برای شهر ما و توسعه بنادر ما.
رئیس جمهور در این مراسم گفت قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران در منطقه امنیت ساز است و کشورهای منطقه می توانند به این قدرت اعتماد و اتکا کنند.
این قدرت مردم متدین همیشه در صحنه ماست که مهمترین مؤلفه قدرت در کشور ما محسوب میشه. این قدرت نیروهای حماسه ساز ما هستند، در نیروهای مسلح ما قدرت و توانایی حضور دارند. بارها گفته شده که ما جنگی رو آغاز نخواهیم کرد، اما اگر کشوری، اگر نیروی ظالمی قلدری بخواد قلدری بکنه، جمهوری اسلامی ایران جواب او رو جواب محکمی خواهد داد.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی همچنین از اختصاص اعتبارات برای طرح‌های عمرانی و زیربنای شهرستان میناب گفت.
اختصاص 300 میلیارد تومان برای بیمارستان 160 تخت خوابی میناب هست که این جزء برنامه است و انشالله حتما هم توسط عزیزان ما دنبال خواهد شد. آبرسانی مینا به بندر عباس هست 150 میلیارد تومان برای تکمیلش، 150 میلیارد تومان برای تکمیل سد میناب هست، 170 میلیارد برای آبیاری و زهکشی 4000 هکتار دشت میناب که این جزء اعتبارات سفر هست، 20 میلیارد تومان برای تکمیل مجتمع فرهنگی میناب هست، برای تکمیل خوابگاه دختران میناب هست، تکمیل آموزشکده فنی و حرفه‌ای میناب هست.
رئیس جمهور گفت اقتصاد دریا محور پس از ابلاغ از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی یکی از مهمترین اولویت‌های دولت است.
استفاده از دریا در جهت هم تولید آبزیان، هم گردشگری و حوزه‌های مختلف اقتصاد دریا برنامه‌ریزی و فعالیت بکنیم.
حجت الاسلام والمسلمی رئیسی بر تقویت صنایع تبدیلی کشاورزی تاکید کرد.
محصول کشاورزی شما از بین نره، بتونه تبدیل بشه و ارزش افزودش برای خود شما مردم باشه، بتونه این ارزش افزوده برای کشاورز باشه، برای مردم مینا، بندر عباس و اون کسانی که تلاش میکنن.
سپس حدود 1000 مدرسه در سراسر کشور به صورت همزمان با حضور وزیر آموزش و پرورش در شهرستان بشاگرد افتتاح شد.
دویستش مال استان هرمزگانه، یعنی هرمزگان به تنهایی 20% کل مدارس کشور در این برنامه افتتاح مدرسه جدید داره افتتاح میکنه.
وزیر آموزش و پرورش در این مراسم گفت علاوه بر اختصاص 500 میلیارد تومان اعتبار عمرانی و زیرساختی به شهرستان بشاگرد، در بخش آموزشی هم 100 میلیارد تومان برای مراکز آموزشی و هنرستان ها اختصاص مییابد.
در آزمون استخدامی که از چند روز پیش ثبت نامش شروع شده، 250 سهمیه به شهرستان بشاگرد داده شده. در ابتدایی، در متوسطه، در دبیری و هنرآموز، مربی پرورشی و مربی تربیت بدنی.
اینجا ما شبانه‌روزی هستیم، از شنبه تا چهارشنبه جاییم، امکاناتش خیلی عالی است و ما تشکر میکنیم.
من پای 12 انسانی هستم و از این فضای بسیار عالی دارم استفاده میکنم. از شما مسئولین تشکر دارم.
رئیس جمهور صبح دیروز در دور دوم سفرهای استانی به هرمزگان سفر کرد. بنجوری، خبرگزاری صدا و سیما، بندرعباس.
همزمان با دور دوم سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به هرمزگان، بیش از 1000 طرح عمرانی در این استان به بهره برداری رسید. تعدادی از این طرح‌ها با حضور وزیران افتتاح شد.
نخستین سامانه هسته‌ای آفتزدایی نخلستان‌ها و باغ‌های کشور با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی در بندرعباس رونمایی شد. سید پژمان شیرمردی، معاون سازمان انرژی اتمی:
رونمایی از یکی از مهمترین دستاوردهای صنعت هسته‌ای کشور در رابطه با بخش کشاورزی هستیم. یکی از مشکلات جنوب کشور وجود آفت سوسک سرخورتومی هنایی بود که اعلام کردیم که آماده هستیم دستگاهی رو با استفاده از امواج مایکروویو برای حذف این آفت مهم بسازیم.
ساخت واحد گوگرد زدایی از نفت کوره برای اولین بار به شیوه دانش بنیان و روش EPC و واحد تقطیر در خلا و واحد تولید قیر در پالایشگاه لاوان آغاز شد. احمد وحیدی، وزیر کشور:
ایجاد یک مجموعه‌ای که نتیجهش گوگرد زدایی میشه و ارائه کیفیت بهتر محصولات مجموعه، که خب یک تعهد بین المللی هم داریم برای سوخت کشتی ها. اینجا در واقع میتونه با این مجموعه جدیدی که درست میکنن این کمک رو هم به کشور بکنه.
53 واحد تولیدی گلخانه و 50 طرح آبخیزداری هم در رودان به بهره برداری رسید. عباس علی نوبخت، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری:
در سفر قبلی خود مجموعه منابع طبیعی در این استان که مرداد ماه سال گذشته بود، در این منطقه از استان اعتبارات لازم رو برای کارهای آبخیزداری و آبخانداری تخصیص دادیم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم از منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان بازدید کرد. علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:
در مرحله اجرای عملیات کارا پایش میشه، سعی میشه از آخرین تکنولوژی های روزی که میشه در این منطقه استفاده کرد استفاده بشه انشالله، تا بعدا مشکلات محیط زیستی چه در بعد آب و هوا مخصوصا دریا در این منطقه نداشته باشیم.
با حضور وزیر سمت، فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی هرمزگان مشکلات حوزه فعالیت خود را بیان کردند. محمد رضا صفا رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان:
مشکلات فعالان اقتصادی بخشنامه خرق الساعه و اینی که یک بخشنامه میاد جلوی صادرات واردات و مشکلات عدیدی رو ایجاد میکنه. عدم نداشتن نماینده بانک مرکزی در هرمزگان.
با حضور وزیر سمت، 7 ناحیه صنعتی جدید در هرمزگان به بهره برداری رسید. فعالیت کتابخانه سیار لیردف جاسک هم با حضور وزیر آموزش و پرورش آغاز شد. معاون پارلمانی وزیر بهداشت هم به رودان رفت. جمال‌الدینی معاون پارلمانی وزیر بهداشت:
با افقی که تصویب دانشکده موافقت اصولی دانشکده علوم پزشکی که صادر شده برای منطقه، انشالله امید داریم با جذب نیروهای بومی و ماندگاری اینها و حضور در دوره‌های تخصصی و دوره‌های تکمیلی بتونیم انشالله در روزی جشن خودکفایی نیروی انسانی رو در این منطقه بگیریم.
این طرح ها جزئی از 1032 طرح دور دوم سفر رئیس جمهور به هرمزگان است. امین حسنی، خبرگزاری صدا و سیما، بندرعباس.
از بامداد امروز اغلب مناطق کشور برفی و بارانی است. سازمان هواشناسی به هموطنان توصیه کرده از سفرهای غیر ضرور به ویژه در محورهای کوهستانی و گردنهای برفگیر خودداری کنند. در برخی استانها از جمله همدان، استان چهارمحال و بختیاری و آذربایجان غربی، بارش برف موجب کندی و انسداد تردد در جاده ها شده که تلاش عوامل راهداری برای بازگشایی مسیرها ادامه دارد. بارش برف و باران در سمنان، قم، زنجان، کوکیلویه و بویرحمت، کرمانشاه، لرستان، شمال شرق خوزستان، ارتفاعات البرز شرقی، خراسان شمالی و شمال غرب خراسان رضوی هم آغاز شده.
اما بارش سنگین برف موجب بسته شدن برخی محورهای ارتباطی در کشور شده. برای آگاهی بیشتر در این باره گفتگو میکنم با رئیس پلیس راه کشور، سردار مومنی. سلام بر شما، خدا قوت. توضیحات شما رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام.
ممنونم.
خب همونطور که مستحضرید، از روز گذشته و شب گذشته الحمدلله ما بارش های بسیار خوبی رو در اکثر محورهای مواصلاتی کشورمون داشتیم که این بارش ها در برخی از نقاط منجر به انسداد محور شد، از جمله محور اصلی سمنان به دامغان که خب با تلاش همه عزیزان، از جمله عزیزان راهداری و همکاران پلیس راهمون، اون محور الحمدلله بازگشایی شد و فعلا تردد ادامه داره.
بله.
برخی از محورهای فرعی ما هنوز مسئولیت ادامه داره، از قبیل محور شهرمیرزا به کیاسر که محور سمنان به مازندران رو تشکیل میده و شاهرود به گرگان از مسیر توسکستان، پونر به خلخال، هشتگرد به طالقان و برخی مسیرهای فرعی دیگه. منتها ما در شرق کشورمون شاهد گرد و خاک هستیم، به خصوص در محدوده کرمان که الان مسیر اصلی انار به یزد به دلیل طوفان شن مسدود هست. برخی از محورهای کشور هم حتما تردد با زنجیرچرخ امکان پذیر هست، خب مثل محور مشهد به تربت و مشهد به نیشابور. لذا خواهشی که از هموطنان عزیزمون داریم، الان اصلا موقع مناسبی برای سفر مخصوصا در محورهای کوهستانی نیست، لذا اگر سفر ضرور ندارن حتما اون رو عقب بندازن و لغوش بکنن، و در نهایت اگر هم میخوان به دلیل ضرورت به سفر تشریف ببرن،
بله،
حتما تجهیزات زمستانه رو همراه خودشون داشته باشن، از جمله زنجیره چرخ، و خودروی خودشون رو بررسی بکنن که لاستیک مناسب داشته باشه، گرمایشش مناسب باشه، برفاکنش مناسب باشه. در محورهای کوهستانی همکاران بنده اگر خودروی زنجیره چرخ نداشته باشه از تردد اون ممانعت میکنن.
همچنین
طبق روال جمعه هر هفته الان در حال حاضر مسیر آزادراه تهران شمال از تهران مسجد امام شدم.
بسیار عالی. گفتگو کردم با رئیس پلیس راه کشور سردار مؤمنی. خدا نگهدارتون.
بر اساس اعلام شرکت ملی گاز، مصرف گاز در 24 ساعت گذشته به بیش از 600 میلیون متر مکعب رسید. برای اطلاع از جزئیات بیشتر مصرف گاز در کشور سری میزنیم به مرکز راهبری گاز کشور. به گفتگو میکنم با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما آقای بهشتی. آقای بهشتی سلام، بفرمایید که در حال حاضر میزان مصرف گاز به تفکیک در بخش‌های مختلف کشور به چه میزان بوده و در واقع کدام استان‌ها جزء استان‌های پرمصرفن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم آل جعفر، خدمت شما و شنوندگان محترم بخش خبری عرض سلام و تعظیم و احترام دارم. طی 24 ساعت گذشته گزارش‌های شرکت ملی گاز حکایت از مصرف 606 میلیون متر مکعبی داره.
بله.
که خوشبختانه با همراهی مردم عزیزمون نسبت به شبانه روز منتهی به 12 بهمن ما از کاهش 5 میلیون متر مکعبی خبر میده. همین عدد 5 میلیون متر مکعب معادل مصرف یک استان مانند خراسان جنوبیه.
بله.
طی همین 24 ساعت گذشته استانهای تهران، کردستان و آذربایجان غربی در صدر لیست پرمصرف ها بودن به لحاظ
بخش خانگیش در واقع دیگه.
بله بله بله، بخش خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده. دیگر نکته این که تحلیل آمارها به ما میگه 70% گاز تحویلی به شبکه توی همین بخش داره استفاده میشه، در حالی که بیشینه این عدد باید 50% باشه. همین هم یعنی اعمال محدودیت توی بخش های دیگه مصرفی مانند صنایع بزرگ یا حتی نیروگاه ها که به ناچار باید به سراغ سوخت های جایگزین برن.
بله.
امشب به نوعی لیلت القدر مدیریت شبکه گاز کشور هم هست. شاره که پیشبینی هاشون از رشد مصارف متجاوز از عدد 650 میلیون متر مکعبی داره و ما قریب به یقین شاهد حد نصاب های جدیدی توی مصارف زمستان امسال خواهیم بود.
بله.
با توجه به اینکه میانگین وزنی دما توی پایین‌ترین حد خودش قرار می‌گیره، کافیه 10% مصارف هر شهروند کاهش پیدا کنه تا جای جای کشورمون هیچ کاشانه سرد نمونه که به راحتی شدنیه و البته با راهکارهای خیلی ساده مانند رعایت دمای رفاه. من یک ذکر این نکته رو خالی از لطف و خیلی پربیراه میدونم که به اصطلاح هموطنانم برسونم، البته که روی صحبتم توی این بخش با تصمیم سازان حوزه انرژی
بله.
از سوال شما وام میگیرم. وقتی داریم میگیم بخش خانگی و تجاری و صنایع غیر عمده بالاترین مصارف رو دارن، یک فاکتور دیگه هم باید به این ستا اضافه بشه توی مصارف که معمولا بهش پرداخت نمیشه، این ساندر سنین یا همون گازهای گمشده شبکه. فکر میکنم هر ایرانی، ما خودمون هم چند باری تجربه استشمام بوی گازی که از علمکا نش پیدا میکنه رو توی کوچه و خیابون داشتیم.
بله.
قسمتی از گازهای گمشده یا به عبارت دقیق‌تر گازهای بدون محاسبه هممون میدونیم و یک واگوی بسیار پرتکرار توی ساحت انرژی کشور، ناترازی، اون هم توی بخش در واقع گاز که توی روزهای سرد سال خیلی میشنویم. همطور که از همه هموطنانمون به کرات خواهش کردیم و میکنیم که رعایت کنن تا همه کشور از این نعمت برخوردار باشه.
انشالله که بله، هموطنانمون هم هشدارها رو جدی بگیرن. بله
بله، باید این دست اتلافات که اتلافای انرژی که طبق اقوال کارشناسی شو بختانه دو برابر نرم جهانیه به حداقل برسه تا آفات مترتبه بر اون عدم موازنه تولید مصرف هم
به امید خدا. متشکرم از شما آقای بهشتی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
وزارت اطلاعات از شناسایی تعداد قابل توجهی از جاسوسان موساد در 28 کشور جهان در بزرگترین عملیات ترکیبی اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی علیه سازمانهای جاسوسی و امنیتی رژیم اشغالگر قدس خبر داد. این جاسوسان در 3 قاره آسیا، اروپا و آفریقا شناسایی شدند. در این اطلاعیه آمده سلسله عملیات سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف با بهره‌گیری از شیوه‌های متنوع جمع‌آوری اطلاعات منجر به حصول اطلاعاتی حساس از سرویس‌های دشمن صهیونیست شد. بنا به اعلام وزارت اطلاعات، در این عملیات‌ها مجموعه‌ای از اطلاعات سازمان‌های جاسوسی و اطلاعات ویژه‌ای از مهم‌ترین تأسیسات پنهان نظامی، کارخانجات تسلیحاتی و صنایع استراتژیک غیر نظامی رژیم صهیونیستی به دست آمده. همچنین مشخصات جاسوس‌های بیگانه فعال در کشورهایی که با ایران روابط تبادل اطلاعات مؤثر و کاربردی دارند، با آن کشورها ارائه شده. بنا به اعلام وزارت اطلاعات، تعدادی از این جاسوسان در تهران و چند استان کشور شناسایی و مورد برخورد قانونی واقع شدند یا تحت مراقبت‌های امنیتی قرار گرفتند. برخی از این افراد در بسترهای مورد بهره برداری عمومی مردم از قبیل فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، سایت‌های مهاجرت و کاریابی مورد سوء استفاده قرار گرفتند. در میان اسناد به دست آمده، برخی از اراذل اوباش دخیل در چند عملیات تروریستی در ایران هم شناسایی و بازداشت شدند. همچنین چند جاسوس ایرانی مقیم خارج از کشور هم شناسایی شدند. وزارت اطلاعات در پایان اعلام کرد با هماهنگی مرجع قضایی برای معدود افرادی که به هر صورت و به هر دلیل به دام سازمان جاسوسی رژیم نامشروع صهیونیست افتادند، در صورت معرفی پیش دستانه خود به ستاد خبری وزارت اطلاعات به شماره 113 حداکثر مساعدت را اعمال و نهایت ارفاقهای قانونی را درخواست خواهد.
امروز و در ادامه جمعه های خشم و انزجار از جنایات رژیم صهیونیستی، مردم استانهای آذربایجان شرقی، فارس، خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری و لرستان تظاهرات ضد صهیونیستی برگزار کردند. تظاهر کنندگان با شعارهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا، خشم و انزجار خود را از ادامه جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت های آمریکا از این رژیم جنایتکار اعلام کردند.
مناطق مختلف شهر خانیونس در جنوب نوار غزه هدف حملات توپخانه رژیم صهیونیستی قرار گرفته. در بمباران رفح 15 نفر به شهادت رسیدند. پیکرهای 12 شهید از یک خانواده فلسطینی هم پس از چند هفته از بمباران زیر آوار پیدا شد. همزمان با بمباران برخی مناطق غزه درگیری شدید میان مقاومت و نیروهای ارتش اشغالگر به ویژه در مناطق غربی شهر غزه در جریان است. مرکز اطلاع رسانی فلسطین از هدف قرار گرفتن افسر ارتش رژیم اشغالگر در غزه خبر داد. اوضاع انسانی و بهداشتی در نوار غزه هم به ویژه با سردی هوا وخیم‌تر شده. بیمارستان العمل در شهر خانیونس از کمبود امکانات شیر خشک و سوخت رنج می‌برند. همزمان پزشکان فلسطینی اعلام کردند به علت کمبود امکانات پزشکی مجبورند اعضای بدن زخمی‌ها را قطع کنند تا بتوانند آنها را از مرگ نجات دهند. سازمان بهداشت جهانی بار دیگر درباره خطر بروز قحطی در نوار غزه هشدار داد.
قطر از موافقت رژیم صهیونیستی با پیشنهاد برقراری آتش‌بس در غزه و تایید اولیه آن از سوی حماس خبر داد. حماس و گروه‌های مقاومت هنوز رسماً موافقت با این آتش‌بس را تایید نکردند. جنبش حماس بیشتر اولویت این جنبش را پایان دادن به حمله نظامی و عقب نشینی کامل نظامیان صهیونیست از غزه عنوان و اعلام کرده بود که پیشنهاد برقراری آتش‌بس را بررسی می‌کند. دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین هم گفته بود مقاومت فلسطین بدون تحقق شرط‌های خود از جمله تضمین آتش‌بس همه جانبه و خروج نظامیان صهیونیست از غزه به هیچ توافقی تن نمی‌دهد. مذاکره کنندگان صهیونیست آمریکایی، مصر و قطر یک شنبه در پاریس بر سر چارچوبی برای توقف جنگ و آزادی اسرای صهیونیست به توافق رسیدند. این طرح در سه مرحله اجرایی خواهد شد. تمام عملیات نظامی در طول سه مرحله متوقف خواهد بود.
رژیم صهیونیستی به هلاکت و زخمی شدن 14 افسر و نظامی خود در ساعت‌های اخیر اذعان کرد. ارتش رژیم اشغالگر اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 2 افسر و 2 نظامی دیگر کشته شدند. همچنین 10 نظامی دیگر در شمال و جنوب نوار غزه زخمی شدند. گردان‌های القدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی، از هدف قرار دادن تجمع گروهی از نظامیان رژیم اشغالگر در یک آپارتمان در منطقه صنعتی نزدیک شهر غزه خبر داد. گردان‌های عزالدین قسام هم اعلام کردند محل تجمع نظامیان رژیم اشغالگر را در منزلی در غرب خانیونس جنوب نوار غزه با گلوله ضد استحکامات هدف قرار دادند و چندین تن از آنان را کشته و زخمی کردند. مقاومت فلسطین همچنین از درگیری‌های شدید با نظامیان رژیم اشغالگر در شمال شرق اردوگاه البرایج در مرکز نوار غزه خبر داد. هواپیماهای جنگی رژیم اشغالگر در چندین مورد حمله هوایی شرق و جنوب شهر خانیونس در جنوب نوار غزه را بمباران کردند. در این حملات هوایی بیمارستان ناصر به شدت بمباران شد. در این حملات شماری شهید و زخمی شدند.
پایگاه نظامی آمریکا در میدان نفتی العمر در استان دیرالزور سوریه هدف حمله پهپادی قرار گرفت. جزئیات بیشتری درباره تلفات و خسارات احتمالی این حمله اعلام نشده و هیچ گروهی هم مسئولیت آن را بر عهده نگرفته. پیشتر مقاومت اسلامی عراق بارها پایگاه‌های آمریکا در عراق و سوریه را به علت حمایت واشنگتن از جنایات رژیم صهیونیستی در غزه هدف قرار داده بود.
منابع خبری از شنیده شدن سه انفجار در اطراف منطقه سید زینب در حومه دمشق خبر دادند. گزارش‌ها همچنین از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به منطقه عقربا و مرکز دیگری در جاده فرودگاه در حومه دمشق حکایت دارد. در پی این حملات پدافند هوایی ارتش سوریه فعال شد. هنوز اطلاعاتی در مورد تلفات و خسارات این حملات منتشر نشد.
وزیر امور خارجه در گفتگو با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هشدار داد ائتلاف‌های تشنج‌زا اوضاع منطقه را پیچیده تر می کند. آقای امیر عبداللهیان در این گفتگوی تلفنی حمله آمریکا و انگلیس به یمن را عامل افزایش بی‌ثباتی در غرب آسیا دانست و توقف نسل کشی در غزه را برای توقف بحران در کل منطقه خواستار شد. جوزف بورل هم با اشاره به تصمیم اتحادیه اروپا برای ایجاد ائتلاف دریایی گفت این ائتلاف ماهیت نظامی ندارد. آقای امیر عبداللهیان و بورل همینطور حفظ مسیر تماس میان ایران و اتحادیه اروپا را ضروری دانستند.
همکارم آقای حسین واقنده و خبرهای ورزش.
سلام، روز شما بخیر. جام ملت‌های فوتبال آسیا در قطر امروز با دو دیدار پیگیری می‌شود. در آغاز مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌ها از ساعت 15 دو تیم شگفتی ساز تاجیکستان و اردن در ورزشگاه احمد بن علی به مصاف هم می‌روند و ساعت 19 دو مدعی قهرمانی یعنی استرالیا و کره جنوبی در ورزشگاه الجنوب برابر یکدیگر سفارایی خواهند کرد. تیم ملی فوتبال ایران هم آخرین تمرین تاکتیکی خود را برای بازی با ژاپن در یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا امروز در کمپ تمرینی باشگاه الریان برگزار می‌کند. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ایران در نشست خبری پیش از بازی با ژاپن به خبرنگاران گفت
85 میلیون دنبال این نتیجه هستن. پس ما باید نگاهمون، نوع بازیمون، نوع رفتارمون به خاطر دل اون 80 میلیون باشه. حالا چه داخل کشور با هر نظر و عقیده، چه خارج از کشور، همه این آدم ها تیم ملیشون رو دوست دارن. اینی که این بازیکن باید بدونه برای اون 80 میلیون باید بازی کنه و با همه وجودش بازی کنه. قانون میگه بین دوتا بازی حداقل باید 72 ساعت شما زمان ریکاوری داشته باشی که متاسفانه ما این زمان رو نداشت. ولی دو نوع ریکاوری تو این ریکاوری فیزیکی بود که خیلی گروه پزشکیمون، ماساژورامون، آب درمانی هایی که باید انجام میدادیم انجام دادیم. یکم بحث بازسازی بدن از طریق مکملاست که ما به نحوه اصلا انجام دادیم. حالا دیگه برنامه ریزی شده، ما باید با همین شرایط بریم جلو. من کلیه بازی کنم نهایت تشکر رو میکنم. جب بسیار خوبی.
علیرضا بیرانوند سنگربان کشورمان هم با سخت دانستن بازی فردا گفت
خیلی از رسانه‌های کشورها اینجا هستن و این نشون میده که ما چه بازی خیلی بزرگی رو پیش رو داریم. میتونست فردا فینال باشه و حیفه که یکی از این دوتا تیم خیلی خوب کنار بره و برگرده به کشورش. بازی خیلی سختیه و ژاپن هم یه تیمیه که بازیکنهای خیلی بزرگی داره. ما هم یه تیمی هستیم که واسه موفقیت اومدیم اینجا و دوست داریم یه اتفاق خیلی بزرگی رقم بزنیم واسه مردم کشورمون. من مطمئنم که بچه‌هامون هرچند خب تایم خیلی کمی داشت برای ریکاوری، ولی خب با کادر پزشکی خیلی خوبی که داریم آماده بازی هستیم و مطمئنیم که دعای 80 90 میلیون مردم ایرانی پشت ما هستش و انرژی‌های مثبت برای ما می‌فرستن. می‌دونن که ما فردا یه کار بزرگی انجام میدیم که بتونیم مردم رو خوشحال کنیم.
اینو هم اضافه کنم که دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و ژاپن ساعت 15 فردا در ورزشگاه ایژوکیشن سیتی دوحه آغاز میشه و قضاوت این دیدار رو مانینگ، داور 44 ساله و مشهور چینی، بر عهده داره و تیم 5 نفر تکواندو ایران برای حضور در رقابت بین‌المللی امارات راهی این کشور شد. 11 دوره مسابقات 15 بهمن در فجیره آغاز خواهد شد. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با خبرهای ورزشی.
عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان خبرهای این مجموعه خبری رسیدیم. تشکر میکنیم از همراهی شما با این بخش خبری. 17:51 از آن مغرب به افق تهران هست. خداوند یار و نگهدارتان.